خب سلام میکنیم به همه. قسمت چندم میسم امروز
نمیدونم تو شروع کردی این دفعه به جای من، در نتیجه من نمیگم قسمت چندم.
از اتاق فرمان اشاره میکنم که قسمت چهارم هست و ما تصمیم گرفتیم که تو این قسمت راجع به شبکه سازی صحبت کنیم. علتش هم اینه که داشتیم میگفتیم که خب چجوری هم بنیانگذار پیدا کنیم. توی قسمت های بعد کم کم میخوایم راجع به استخدام کردن تیم تشکیل دادن صحبت کنیم و منتور پیدا کردن و
چیزای
شبیه این، و گفتیم که خیلی خوبه که راجع به شبکه سازی.
اسم این قسمت چی اون وقت؟ اگه طبق روال قبل باشه قاعدتا بگیم شبکه خود را به دنیا بیاور، مثلا شبکه دار به دنیا بیا، مثلا شبکه داشته باش،
شبکه سازی کن. نه
آره، حالا فکر میکنیم
شبکه تو بساز. اینو طبق معمول فکر میکنیم لحظه آخر.
آره دقیقا اون لحظه که داریم پابلیش میکنیم. آره فکرشو میکنیم. تو این قسمت درباره چیا صحبت میکنیم امید جان؟
درباره این حتی خط من نیست، درباره مفت کار کردن، عکس گلدون تو پروفایل لینکدین نذارین و دوستیابی.
ما چرا واقعا الان دو سه اپیزوده، دو سه قسمته که همش داریم راجع به خواستگاری ازدواج و دوستیابی اینو صحبت میکنیم،
دیگه بسه و میتونیم که تنش رو عوض کنیم. و ولی خب شباهت داشت دیگه واقعا.
آره نه واقعا شباهت داره، یعنی خیلی بی دلیل نبوده که این اتفاق افتاد. من مجدد اینو بگم، مثل اون قسمت مربوط به کارآفرینی، مطالب این قسمت رو کاملا امید اخوان زحمتش رو کشیده و من هیچ مسئولیتی در موردش نمیپذیرم.
من کاملا مسئولیت رو قبول میکنم.
واقعا امید؟
بله.
خیلی خیلی مردی. خب بسیار عالی، ما در خدمتیم استاد.
خب
بگم به تو استاد؟
نه
نگم، هنوز نگم. نه. استاد باش باش باش.
خب شروع کنیم مثلا از بسم الله. شبکه سازی اصلا چیه؟ انگلیسیش نتورکینگ، ترجمه کردن شبکه سازی، به نظر تو یعنی چی؟
ببین من معمولا کلاس های طراحی مدل کسب و کار رو که دارم و حالا اون وسطش بعد از اینکه کلی بد و بیراه میگم به بوم نه قسمتی آقای اوستروالدر،
اون کتاب رو میندازی زمین.
آره آره اون کتاب رو پرت میکنم زمین. بیچاره کتابم. آره اون کتاب پرت میکنم زمین. توش معمولا میگم این رو که ما یه چیزی داریم به اسم ساختار هزینه، که این ساختار هزینه پیچیدگی هایی داره با وجود اینکه کاملا قابل به قول معروف تخمینه، تو میتونی پیش بینی بکنی ساختار هزینت رو، ولی برای کاهش پیچیدگی های ساختار هزینه میری دنبال این که یه سری از آدم ها بعضی از قسمت های ساختار هزینت رو بر عهده بگیرن. خب. یا اینکه بعضی از هزینه هات رو کاهش بدن یا حتی حذف بکنن، بهش میگن شرکای استراتژیک. شبکه سازی هم به نظر من یه چیزی شبیه همینه، یعنی مثلا آدم هایی هستن که با هزینه کم یا بدون هزینه و یا حتی با صرف هزینه به تو کمک میکنن که یه مقداری کارتو راحت تر انجام بدی.
هم از هم خیلی پیچیدش کردی با بحث هزینه. هم به نظرم واقعا شبکه سازی یعنی که دایره کسایی که میشناسی و تو رو میشناسن رو گسترش بدی
که چی بشه؟
که بتونین بعداً به هم کمک کنین. ممکنه هیچ وقت به هم کمک نکنین، ممکنه یکی به اون کمک کنه اون نکنه، ولی غالباً یه بدبستونی اتفاق میفته، حالا کم و زیادش بماند. ممکنه تو شریک استراتژیک پیدا کنی، ممکنه تو شبکه سازی مشتریات بیان تو شبکت، ممکنه هم بنیانگذارت بیاد، تیم آیندت بیاد، ممکنه که بتونی مثلا چه میدونم میخوای یه کمپین
خب
بازاریابی
دیگه
بری.
پس تو قاعدتاً یه لزومن انتظاری از آینده داری.
به این همینو میخواستم بگم، تو احتمالاً حالا شاید همیشه به قصد انتظار نری جلو، خب یعنی با برنامه ریزی همیشه شاید نری. تو شروع میکنی با آدمایی که برخورد میکنه، به هر حال اون شبکه سازی تو انجام دادن، ممکنه در آینده به درد هم بخورین، با هم یه کاری بکنین، بدبستونی بکنین، ممکنه هم نکنین. خب
به صورت ببخشید شبکه سازی کور داری انجام میدی، فقط داری یه شبکه میسازی به امید اینکه در آینده اتفاقی بیفته و مثلا تو بعدا از این شبکه استفاده بکنی.
به نظر من آره، شاید به نظر من یه کار روتینیه که عادت کردیم انجام بدیم و خوبه به نظرم. خب و چرا اینو میگم؟ من که ممکن تو الان یه آدمی رو ببینی، خب الان کاری با هم ندارین، ولی یهو دو سال دیگه که تو وارد یه فیلدی میشی، یهو به اون آدمه به تخصصش و کمکش احتیاج داری، و اگه الان اون آدمو داخل شبکت نیورده باشی، بعدن
خب بعدن میاری داخل شبکت،
خب طول میکشه تا این رابطه رو بسازی دیگه.
یه نمیدونم، خیلی احساس راحتی نمیکنم با این حرفت، ولی الان ایرادی بهش نمیبینم، در نتیجه فعلا ازش بگذریم. بعدن جلوتر که ایراد پیدا کردم و حالا ذهنم تجزیه تحلیل کرد میگم. ولی حالا سوالی که من دارم اینه که شبکه سازی حالا چه فایده ای داره؟ به فرض که تمام این حرفایی که تو زدی درست
باشه. ببین توی حالا تجربه‌ای که من دارم، خودت داری و غیره، توی داستانه در واقع توی کسب و کار خیلی چیزا غیر رسمی، یعنی چیزا عمده غیر رسمی اتفاق میفته. مثل میگن همه دیل های بزرگ تو زمین گلف بسته میشه.
آره تو ایران تو قهوه خونه هست یا تو مثلا توی استخر
قلیونی.
قلیونی.
آره نمیدونم چرا.
خب خیلی خوبه. من انقدر قرارداد بستم
تو
قهوه خونه. آره نه قلیونی نه دیگه، قهوه خونه مثلا با کلاس.
ببین خیلی جالبه، مثلا داشتم چند وقت پیش مثال میزدم، وقتی که میخواد استخدام بکنه، چه تو ایران چه خارج از ایران، همیشه اینطوریه که مثلا من الان دنبال یه نفر بخوام بگردم، احتمالاً جز اولین نفرایی که زنگ میزنم میسم مثلا کسی رو میشناسم، یه حسابدار میخوام، میشناسی کسی رو، نمیدونم عارف حسین فلان فلان، قبل از این که اصلا کار به آگهی دادن و میدونی بیرون رفتن نمیرسه، آدم احتمالاً تو لینکدینش مینویسه، به دوستاش میگه، به همکاراش میگه،
هزینه و سرعت رو، هزینه رو کم میکنه و سرعت رو بالا میبره، شانس هم بیشتر میکنه.
و نه این باعث میشه که تو یهو به من میگی آره امید من یکی رو میشناسم حسابدار خوبیه، این یعنی خیال من راحت میشه که اون طرف از یه فیلتری گذشته. خب و این چیزای غیر رسمی، و این که مثلا چه میدونم یه استارتاپی دنبال سرمایه گذار میگرده و توی میسم یه آدمی رو توی اون شرکت سرمایه گذاری میشناسی که مثالش هم پیش اومده، خب این کانکشن خیلی راحت برقرار میشه، چون اون سرمایه گذار تو رو میشناسه، اعتبار داری و یه کانال غیر رسمی ایجاد میشه و تو اون استارتاپ رو راحت معرفی میکنی، به جای اینکه اونا حالا زنگ بزنن، ایمیل بزنن، آیا اینا جوابشون رو بدن ندن، مستقیم یعنی یه میونبری زدی.
حرف درسته خیلی، ولی وابسته است به سطح ارتباطی که مثلا من و تو داریم، این نوع رابطه‌ای که من و تو داریم. مثلا فرض بگیر که خب میدونید حد یه ظرفیتی داره این کانکشنی که مثلا من با سرمایه گذار دارم دیگه، و مثلا من حد اکثر اگر که دو بار اشتباه بکنم در معرفی افراد به سرمایه گذاره، ممکنه که دفعه سوم دیگه جواب تلفنمو نده. در نتیجه شبکه سازی مهمه، ولی فکر میکنم برای خود قدرتمند باشه.
یه خود بحث به نظرم توسعه و نگه داشته شه که جلوتر میریم روش، این که حالا چجوری شبکه رو توسعه بدی، چجوری استفاده کنی، چجوری ازش نگهداری کنیم.
پس قاعدتا ما شبکه رو به دید، شبکه سازی رو به دید یک منفعت تو آینده، حالا چه منفعتی که
منفعت
محسوس و ملموسه، چه منفعت غیر ملموس.
آره بعد دو طرف است به نظرم دیگه، میدونی یه وقت تو دنبال یه چیزی می‌گردی، یه وقت مثلا برای من راستش رو بخوای تو کار مشاورم، سه سالی که من دارم کار میکنم همش از روی در واقع شبکه‌ام بوده، یعنی کسایی من رو میشناختن، یکی من رو به کسی دیگه معرفی کرده، یکی شاید روی لینکدین من رو پیدا کرده، یکی به یکی گفته که مثلا یه مثالی بود که یه شرکتی دنبال مشاور میگشت و منشی اون آقایی که حالا مدیر عامل اون شرکت بود خیلی مثلا شاید شانسی داشته با یکی دیگه حرف میزده، گفته آره راستی دنبال مشاور میگشتیم، اون منو میشناخته، از این طریق معرفی شدم و
خب
کارو جلو بردم.
الان یک سوال خیلی خیلی مهم من باید بپرسم ازت، نقطه شروع این کجا بوده؟ تو اومدی ایران و بعد مثلا به یکی زنگ زدی گفتی که فلانی من میخوام کار بکنم، یا نه اومدی ایران منتظر بودی؟
خب نه خیلی جالب بدن. بود ببین من خب قبل از اینکه برم آمریکا بالاخره یه سری آدمی رو میشناختم و این کانکشن رو به هر حال نگه داشته بودم تا حدی وقتی که آمریکا بودم. وقتی اومدم ایران خیلی سیستماتیک و با برنامه‌ریزی شروع کردم کانکشن ها پیدا کنم، و وقتی داشتم میومدم ایران به کسایی که اونجا میشناختم، حالا دوستام و بیشتر دوستان بودن دیگه که ایرانی بودن، گفتم من دارم میرم ایران، اگر کسی رو میشناسین به من معرفی کنین، که اتفاقا یکی از اولین پروژه هام رو همینطوری گرفتم، یکی از دوستایی که اونجا باش آشنا شده بودم به من گفت من یه دوست ایران دارم برو ببینش.
دنبال کسی میگردی؟
اصلا دنبال کسی هم نمیگشت، ما هم حرف زدیم، از توی حرفمون با اون آقا اون گفت راستی مثلا ما نیاز به این کار داریم، میتونی انجام بدی؟ گفتم آره، و
پس خیلی منفعل نبودی تو شبکه سازی، واقعا سیگنال ها رو داخل تو شبکه رو داشتی.
نه من ولی واقعا
شروع کردی سیگنال فرستادن تو شبکه،
تور گذاشتم واقعا، یعنی شروع کردم قشنگ. حالا دونه دونه آدم ها رو دیدن از توی
میسم زرگر رو تو کافه آیتی دیدی؟
آره و خیلی دیگر رو، و از توی این در واقع همین جوری دونه دونه مثلا یه دو سه تا پروژه همین طوری در اومد از توش، و بعد حالا این آدم ها شروع کردن من رو معرفی کردن و غیره، و این کم کم رفت جلو.
این آدم ها هم کلاسات بودن، هم کارای سابقت بودن، چه شکلی بهت اعتماد کردن؟
یکیش رو که بهت گفتم. یه مثال دیگه که اتفاقا من چند وقت پیش راجع به شبکه سازی توی باشگاه کارآفرینی تیوان داشتم صحبت میکردم، مثال زدم گفتم میدونی من چرا الان اینجا تو تیوان وایسادم؟ خواهر من توی دانشگاه یه همکلاسی داشت که اینها
درسته.
این در واقع تو نتورک هم بودند. وقتی من داشتم میرفتم ایران، خواهرم گفتش که فلانی هست تو ایران، آدمی که شبکه خوبی داره، کارهای جالبی میکنه، باش تماس بگی. من رفتم دیدمش و اون حرف زدیم. اتفاقا یه پیشنهاد پروژه‌ای داشت که من حالا اون موقع نمیخواستم انجام بدم، ولی من این ارتباط رو باش نگه داشتم. شاید بگم 6 ماه بعد دوباره به من زنگ زد، گفت یه همچین پروژه‌ای هستی؟ گفتم بله هستم. تو اون پروژه با آدمای دیگه آشنا شدم.
بعد یه پروژه ما با هم انجام دادیم. آره. که به نتیجه نرسید.
آره با همون. آره
من نمیدونستم، چقدر جالب بود که نقطه شروع. آره. خواهر تو بوده با یکم. آره. دانشگاهیش.
آره یعنی از این داستان آمریکا شروع شد، و دوباره تابستون بعد ما یه پروژه انجام دادیم. بعد از اونجا مؤسساتی تشکیل شد، از من دعوت کردن حالا اینجا درس بدم. بعد نمیدونم خود آشنای من با تیوان دوباره همینجوری.
نقش شانس رو چقدر پررنگ میدونی، چقدر شانس آوردی تو شبکه سازی. و نه شبکه ساز، شبکه رو که ساختی، از اینکه بخوای این شبکه استفاده بکنی. ما انبوهی آدمو میشناسیم که مثلا دوست و رفیق و این حرفا زیاد دارن، ولی خب شاید خیلی موفق نمیشن.
ببین یه مقدار زیادیش به نظرم به هر حال به توانایی خودت، برنامه ریزیت، به اینکه روابط عمومیت، به این که چقدر این بده بستون رو خوب بلد باشی. تو قرار نیست که بری فقط از آدم استفاده کنی، تو باید به آدم کمک کنی همیشه و غیره. به هر حال ولی به نظرم یه مقدارش هم شانسه. شاید شانس من بوده که خواهرم و اون آدم در واقع همکلاسی بوده، هم دیگر میشناختن، یا اون آدم خودش برگشته بود ایران. شاید شانس منه که اون برگشت ایران، و اگه اون نمی اومد یه خطی از کارهایی که من در واقع
بیل گراس یا نه در زمان خوب تو دست آدم هایی که داخل شبکت بودن.
آره
تونستن.
آره نه ولی واقعا کمک درست بهت بکنه. این شانس هست. من الان دارم پروژه هام رو نگاه میکنم، مرور میکنم تو ذهنم، خیلی اینطوری بوده که به هر حال یه آدم یه جایی مثلا رفته توی سازمانی، بعد چون رفته اون سازمان و منو میشناخته و فلان، به هر حال این شانسه با من بوده که اون بده. یه مقدارش تحت کنترل آدم نیست، ولی تو باید قسمت خودتو انجام بدی، بقیه‌اش رو
انتظار داشته باشه. خیلی عجیبه کلا این موضوع شانس به نظر من. شنیدی این قاعدتا ترانه استینگ رو Shape of My Heart که میگه که The Sacred Geometry of Chance، هندسه مقدس شانس. یعنی من بعضی وقتا فکر میکنم که چقدر اتفاقات باید کنار همدیگه قرار بگیرن. آره. با شانس که تو اون کاری که تو آره. اومدی مدت ها براش برنامه‌ریزی کردی به نتیجه برسه. آره. و شاید اگر که یکی از اون پارامترها نباشن و اون هندسه مقدس شانس شکل نگیره، شاید تو موفق نشی. و بعد آره. در این حالت من نمیدونم وقت بعد آدمایی مثل من تو که کار مشاور انجام میدن چیکار این وسط.
نه خیلی جالب، اتفاقا میگم همین چند وقت پیش داشت صحبتش بود، همین داشتم میگفتم که تو این مدت خب خیلی هایی به من میگفتن چرا شرکت نمیزنی، چرا مثلا. من حتی برگشتم نگاه کردم، من حتی وبسایت یا بیزنس کارت حتی ندارم، که واقعا مسخره است.
ولی دور از جونه در دنیای امروز، ولی همینطوره.
آره واقعا مسخره است. ولی بعد نگاه کردم دیدم که خب من انقدر که تو همین نتورک پروژه برام همینجوری اومده و همینجوری رفتم جلو، هیچ وقت اصلا احتیاج به بازاریابی یا برم یه جای ویزیت کنم، بیزنس کارت بدم، وبسایت بدم، کاتالوگ بدم، نداشتم. حالا به هر حال
ولی این هم روشیه برای شبکه سازی شاید. ولی البته خیلی این که تو وبسایت بسازی، بیزینس کارت
کاملا باید این کارو بکنی،
ولی شاید یه مقداری اون نرخ تبدیلش به مشتری پایین باشه. یعنی مثلا تو الان ممکنه که یه جمع 100 نفری رو بشناسی، به یه کار برسی، اونجا بعد مثلا به 10,000 نفر کارت ویزیت بدی تا
دقیقاً همینطوره. من فکر می‌کنم از هر دو تا پروپوزالی که دادم تو این مدت حداقل یکیش تبدیل شد که خیلی بالاست. علتش هم همینه دیگه، چون توی یعنی داشتیم راجع فایده شبکه میگفتیم، دقیقاً همینه. چون وقتی یکی معرفی میکنه خب و میگه آقا من فلانی میشناسم کارش خوبه، مثلا آدم مورد اعتمادیه، 70% راه رو شاید تو رفتی. خب بنابراین دیگه اونطوری نیست که غریبه باشه حالا پروپوزال بدی حالا بخواد بره آمارتو بگیره و غیره.
بسیار عالی.
و توی یکی از کلاسام که ما داشتیم در واقع صحبت میکردیم راجع به این موضوع، از آدما پرسیدم که به نظرتون با چه کسایی باید نتورک کنین، ارتباط برقرار کنین، شبکه سازی کنین، و خیلی جالب بود که دیدشون یه مقدار محدود بود و میگفتن خب کسایی که مثلا البته اینها آدمهای خیلی فنی و متخصصی بودن و پیشی داشتن و غیره، و دیدشون این بود که خب ما آدمایی که تو حوزه تخصص خودمونن، کسایی که مثلا پیپر پابلش کردن نمیدونم فلان، دید اونطوری بود و اینا آدمایی بودن که قرار بود، یعنی قراره که واقعا استارتاپ خودشون راه بندازن، یا
آدمای دانشگاهی بودن، اینا
دانشگاهی آکادمیک بودن. خب و داشتم بهشون گفتم خب شما پس برای شرکت میخوای راه بندازی، میخوای استخدام کنی،
چیکار میخوای،
میخوای گرافیس میخوای
نیرو خدماتی میخوای
و بازاریاب میخوای و غیره. و این نتورکینگ کار بسیار خوبیه که از حالا، این همین الانم هم دیره، شما از حالا انجام بدین که کم کم آدما تو نتورکتون باشن، غیر از این که حالا شما به شاید منتور احتیاج دارین، یه متخصص یا خبره یا اون صنعت رو احتیاج دارین، قطعاً برای در واقع تعامل، برای استخدام، برای حتی گفتم بهشون، گفتم شاید شما واقعاً یه نتورک خوبی بسازین و مشتریاتون کم کم سرکلهشون تو اون نتورک پیدا بشه، شما رو بشناسن. کما اینکه یکیشون یه در واقع توی اینستاگرام یه اکانتی درست کرده که محتوای خیلی خوبی میده، تقریبا میگم 4 یا 5000 نفر فالوور داره، تازه داره شرکت رو راه میندازه. و داشتم گفتم خب این خیلی مثال خوبیه، این آدم تونستی نتورک به این بزرگی ایجاد بکنه و به محضی که بره شرکتش رو راه بندازه، حداقل 5000 نفر حرفش رو میشنون و از 5000 نفر یا 50 تاش هم مشتری در بیاد خیلی زیاد، 5 تاش هم در بیاد واقعا شاید در ابتدا خیلی خوب باشه.
شاید من البته با توجه به این که خیلی به نتورکینگ علاقه دارم و خیلی جدی میگیرم و حتی هزینه مالی و زمانی میکنم براش، شاید یه مقداری اغراق شده راجع به این موضوع صحبت میکنم، ولی آدمهایی رو میشناسم که یه مقداری دونه شأن خودشون میدونن که شروع بکنن به نتورکینگ، شروع بکنن به ارتباط برقرار کردن با آدمها، در حالی که خیلی خیر و برکت داره. همکاری من الان دارم که اتفاقا فکر میکنم روز چهارشنبه گذشته بود، امروز که شنبه است، چهارشنبه بود داشتم در وصف ایشون میگفتم که من اینقدر از این آدم مطمئنم که مثلا زنگ میزنم بهش میگم که مثلا فلانی دوست عزیز من این کار اگه میشه برای من انجام بده، و بعد این دیگه با توجه به نتورکی که داره همه کار رو خودش انجام میده، به نفع معجزه آسایی انجام میده، یعنی نشدنی ها رو شدنی میکنه. خیلی هم هیچ سوالی میخواستم بخوام، ربطی به پارتی بازی نداره، ولی نتورکینگ به پارتی بازی ارتباط داره؟ آره چرا که نه،
سوال خوبیه. یه خود به نظرم پارتی بازی شرعی شده است، چجوری بگم، یعنی به اون معنا پارتی بازی نیست. اگه واقعا درست راجع به نتورک درست صحبت کنیم، خب یه آدمی که مثال بزنم، یه آدمی که من باش کار کردم، کارش خوب نبوده، اخلاق کاری نداشته و غیره، بیاد به من بگه من معرفی کن
تو این کارو میکنی؟
خب من این کارو نمیکنم،
من هم نمیکنم.
خب
بنابراین خب نتیجه این کاملا درسته، پارتی بازی نیست،
ولی خب ممکنه کسایی هم پارتی بازی بکنن. اما به هر حال این هست که اینو میخوام اینوریشو نگاه کنیم، اگر شما یه زحمتی بکشی، اون شانسه هم بیاد، نتورک خوبی بسازی، بعدن میتونی به هر حال برات فواید زیادی خواهد داشت.
حالا ممکنه بعضی از شنونده های ما به این فکر بکنن در شرایطی که مثلا یه نفر ممکنه که به واسطه این که پدرش کس خاصیه، اصطلاحا میگن ژن خوبی داره، یه نفر ممکنه که آشنایانی داره و و و مثلا یه کاری رو بگیره، همین حرفایی که شما دارین میزنین چرت و پرته و فقط کافیه که تو این مملکت پارتی داشته باشی. البته من جواب اینو دارم، اونم اینه که خب سعی کن پارتی خودت بسازی یا پارتی رو جور بکنی. آره. و بعدم اگر که اینقدر شایستگی داشته باشی که غیر از تو نتونن به کسی فکر بکنن، تو به هر حال نهایتاً به اون آدمی که یک پارتی کلفت داره، پارتی مثلا خیلی خفن داره، از اون جلو میزنی. نمیدونم، شاید خیلی دارم ایدئال فکر میکنم.
نه به نظرم خیلی خیلی جالب و
خب جدی چرا حکیمانه ای زدن؟
آره خیلی حکیمانه بود. مثال دیگه نتورکینگ الان بزنم رسید. خب ما برای همین پادکستی که داریم ضبط میکنیم و شما دارین میشنوین، خب خیلی سوالایی مطرح میکردیم که آدما بشنون، حتی برای اینکه در واقع با آدما بگیم همچین پادکستی هست و بیان گوش کنین. نتورکی که میسم داره یه دونه توییت میکنه کلی آدم میشنون، خیلی چیز مفیدی. یعنی هر جوری که من حساب میکنم این
آره
شبکه
اصلا بدون این نمیشه.
آره واقعا ابزار خیلی مهمیه.
البته بماند که ما همین الانش دور از جون مخاطبین داریم با انبر از خلاص مخاطبینمون کامنت و نظر و اینا میگیریم.
آره ولی اون شبکه رو نداشتی ببین چی میشد.
آره واقعا نمیشد، به نظر من نمیشد، یعنی
خیلی پیچیده بود.
خیلی پیچیده میشد.
خب ما میخوای سوال هفته رو بپرسیم بعد راجبش حرف بزنیم.
قبلا بود سوال پایانی، الان شد سوال هفته. یاد بچگی هم میفتم که شعار هفته داشتیم. سوال هفته،
سوال هفتمون اینه که در واقع میخوایم بدونیم که شما راهکارتون برای نگهداری شبکه‌تون چیه. در واقع ببینیم وقتی شما یه شبکه رو درست میکنین، اگر از اون شبکه نگهداری نکنین، به روزش نکنین، با اون آدم در ارتباط نباشین، این شبکه کم کم بیات میشه و کم کم میمیره. یعنی شما مثال اگر که یکی تو شبکه من باشه 3 سال با من هیچ ارتباطی نداره،
بعد یه مسیج بزنه سلام خوبی،
سلام خوبی هم نه، آخه آدما میگن سلام مثلا من الان دنبال این کار میگم، لطفا منو به فلانی معرفی کن، همینطوری بی مقدمه. خب من این کارو نمیکنم، یعنی میگم تو خب تو این 3 سال کجا بودی؟ یا اصلا بعضی وقتا پیش میاد که یادش میره آدم و آدم رو. به هر حال تو شاید 1000 نفر 3000 نفر مثلا توی لینکدین تو یه زمانی با یکی یه جای کار کردی 5 سال پیش و اصلا دیگه اون آدم رو
یادت نمیاد.
میخوایم بدونیم که شماها راهکارتون چه، نظرتون چیه، چه جوری باید نگهداری کرد از شبکه.
یه سوالی بپرسم امید، همین الان که موضوع لینکدین پیش اومد، چون حدس میزنم ممکنه این سوال بعدن یادمون بره، تو افرادی که توی لینکدینت هستن افرادی هستن که میشناسیشون یا نه هر کسی که تقاضای کانکت شدن بهت بده رو اکسپت کنی؟
والا این سوال خوبیه، فکر کنم که همم تقریبا این سوال و بحث رو دارن. راستش من اولاش و خصوصا موقعی که آمریکا بودم خیلی سلکتیو بودم، فقط کسایی که میشناسم و حتی نه تنها که میشناسم، باز به هر حال آدمای حرفه‌ای هستن، آدمایی که سرشون به تنشون میارزه، خیلی اینطوری بودم. بعدن به این نتیجه رسیدم که خب یکی اینو از من پرسید، راستشو بخوای خب همین چند وقت پیش، 6 ماه پیش یکی از من پرسید که امید به نظر تو من فقط این کار بکنم یا نه برم روی در واقع ماکسیموم یا بیشینه کردن تعداد آدمای توی لینکدین. و من فکر کردم دیدم که خب ضرری هم نداره، یعنی الان چون انقدر زیاد، اگه مثلا 50 نفر تو لینکدین آدم بودن، خب میگفتی اوکی یکی میاد این 50 نفر رو نگاه میکنه و یک قضاوتی میکنه، ولی وقتی دارم 2000 نفر دیگه کسی نمیاد بگه که حالا اینو میشناسی اونو نمیشناسی فلان، و تعداد بالای این آدما باعث میشه که تو وقتی میخوای یه خبری رو بدی، یه پستی رو بذاری، تعداد آدمایی که اینو میبینن بسیار بالا میره. از اون ها حالا تعدادی که لایک میزنن، کامنت میزنن، باز میره تو شبکه اونا و خلاصه تصاعدی این رو زیاد میکنه. من خیلی ضرری توی این موضوع ندیدم.
الان تو هیچ معیاری داری برای اکسپت کردن یا نکردن؟
آره، اگر کسی عکس پروفایل نداشته باشه یا عکسش گلدون باشه یا پرنده باشه یا چی دیگه میذارم،
من شرح شغلی هم برام مهمه. شرح شغلی که
آره اول از همه اتفاقا داشتم میگفتم به بچه‌ها که خب اولین چیزی که شما میبینی که شما رو اد میکنه یا میبینی پروفایل، اولین چیزی که میبینی عکس است. خب پس عکس خودتون رو بذارید و عکس خودتون و همسرتون رو نذارید،
عکس خودت در حالی که گربه بغل کردی و نذارید،
عکس تو خونت رو نذارید، یا عکس به هر حال حرفه‌ای اونطوری که توی محیط کارت هستی رو بذار. حالا ممکنه تو یه برنامه نویسی توی استارتاپی با تیشرت نشستی کار میکنی، یه داستانه، یه وقت هم تو مدیر عامل شرکتی با کت و کروات نشستی، اونطوری که تو دنیای حرفه‌ای هستی عکس رو بذار. و نکته دوم همین بود که تو گفتی، به هر حال شما یه شغلی، یه پوزیشنی، یه تایتلی، یه چیزی باید داشته باشه، حتی اگر دانشجویی، خب بنویس دانشجوی رشته فلان. اینکه خالی بذارین یا اینکه 54 تا عنوان بذارید هستن دوستانی که هم کارآفرینن، هم مشاور دیجیتال مارکتینگن، هم
جوانترین کارآفرین، جوانترین سی ای او، جوانترین مثلا کسی که از دست رئیس جمهور جایزه گرفته و
54 تا خلاصه طرف انگار شغل داره و من به نظرم این خیلی بده و من آدم اینطوری رو اکسپت نمی‌کنم.
ولی لینکدین خیلی مهمه. من فکر میکنم به روز بودن پروفایل لینکدین بله. مهمه. اینکه کارهایی که انجام دادیم مهمه، به خاطر اینکه واقعیتش اینه که چه بخوایم چه نخوایم الان تبدیل به مرجعی شده برای
حتما. حالا توی ایران متاسفانه اونقدر پررنگ نیست، ولی خب اونور خیلی پررنگ، یعنی اصلا در واقع کسایی که میخوان استخدام کنن یک روش بزرگ استخدام اینه که طرف در واقع پروفایل ریکروتر میگیره، نمیم چی بشه بگیم، آره خلاصه، و میره سرچ میکنه و پیدات میکنه. بنابراین اگر تو پروفایلت خوب باشه، عکست درست باشه، عنوانت درست باشه،
کیوردهای درستی گذاشته باشی، اسکیلات درست باشه،
رزومت رو کامل نوشته باشی، باعث میشه بهتر پیدا بشی. خب یعنی یه صحبت هم اینه که واقعا تو همین که گفتی اگه اسکیلات و اینترستات رو تو پر بکنی، باعث میشه کسی که داره در واقع جستجوی هدفمند میکنه تو رو راحت‌تر پیدا کنه و لینکدین اون رو راحت‌تر پیشنهاد بده.
یه نکته دیگه هم در مورد لینکدین من تو یادم نرفته بعد بریم سر قسمت بعدی، اینه که یه نرخ تبدیلی وجود داره در مورد تعداد کانکشن های لینکدین تو و کارهایی که بهت ارجاع میشه و درخواست هایی که بهت میشه. این عدد رو من الان حضور ذهن ندارم، ولی فکر میکنم حدود 2700 تا بود.
یعنی
اگر که تو به ازای هر 2700 تا کانکشنی که توی لینکدین داشته باشی، میتونی انتظار داشته باشی که از طریق لینکدین یک کار در سال پیدا بکنی، یک پروژه در سال پیدا بکنی، و این اتفاق خوبیه. من نرخم بالاتر از این حرف هست، لااقل نرخ پیشنهاده من نزدیک 3000 تا کانکشن دارم. نرخ پیشنهادهای کاری که بهم میشه بیشتر از این حرف هست، ولی خب
از طریق لینکدین،
از طریق لینکدین. ولی تا حالا شده که یکیش به کار برسه؟
من فکر کنم که تو این مدت از طریق لینکدین یه بار یه نفر من رو پیدا کرد و یک پروژه خیلی خوبی از توش در اومد و فکر کنم همین، نمیدونم چرا. البته کانکشن من شاید نصف تون 1500 تون، ولی البته من واقعا هم تو ایران خیلی نرفتم کانکشن بسازم، خیلی دنبال لینکدین نرفتم. میگم تنبل
دیگه به هر حال شما بین المللی هستین.
نه واقعا تنبلی بود، میگم وقتی اگه میخوردم به جایی که پروژه نداشتم، نون نداشتم بخورم، منم مجبور بودم که حسابی برم سراغش.
بگذاریم از لینکدین، ولی علیکم به لینکدین.
و یه چیز دیگه هم فرض صحبت شبکه اجتماعی میشد. اولا که تو لینکدین لطفاً پستای شخصی نذارید. من اگه ببینم ریپورت میکنم و بلاک میکنم.
خیلی من هم
به نظرم با این فرهنگ رو ساخت که آدمی که لینکدین رو
نیست.
آره لینکدین فیسبوک نیست. برین چطور تو فیسبوک و اینستاگرام بذارین و لینکدین رو کاملاً حرفه‌ای بذارین و واقعا سعی کنین محتوای خوبی بذارین که به درد
کپی هم نکنین،
انقدر کپی پیست نکنین.
آره لینک مرجعشو بذارین مهمتره.
و اینکه چندین بار برای من پیش اومده، رفتم توی جلسه ای با آدمهای آشنا شدم و 2 ساعت بعد میبینی که آدم تو رو در لینکدین و اینستاگرام و فیسبوک و همه جا اد کرده. این به نظرم کار بسیار بدیه، برای اینکه من
غیر حرفه‌ای قبول دارم.
من فیسبوک و اینستاگرام میشه شخصیه و شما در قالب کار و چیز حرفه‌ای با من آشنا شدی. لینکدین منو اد کن
کفایت میکنه،
اکسپت میکنم،
شاید میخواد آمارتو در بیارن،
شاید
البته میتونن از شبکه‌شون استفاده بکنن،
ولی خیلی این کارو میکنن توی ایران. خب و برای من عجیبه این فرهنگ، و خب ظاهرا خیلی هم اکسپت میکنن چون این فرهنگی داره اینجوری میره جلو. یعنی آدم ها حتی ناراحت میشن که فلانی من اینستاگرام مثلا ادیت کردم مثلا اپروو نکردی، و من اینطوری هم که خب نه، زندگی شخصی ما با هم رابطه کاری داریم. خب
هر چیزی جای خودش، لینکدین، فیسبوک و اینستاگرام نیست.
از این بگذریم،
بله.
چجوری ما حالا این آدما رو کجا پیداشون کنیم مثلا وقتی دنبال شبکه سازیم؟
ببین قاعدتا الان مخصوصا در روزگار امروزی که ما هستیم، هم در فضای آفلاین میتونیم این کارو انجام بدیم به معنی زندگی روزمرهمون، هم در فضای آنلاین. فضای آفلاین تکلیفش معلومه، فکر میکنم که تو اگه توضیح بدی حتی بهتر باشه. من هم میتونم یه به قول معروف سخنرانی بکنم در مورد فضای آنلاین و جاهایی که میشه این کار انجام داد. مثلا خب تو فضای آنلاین واقعیتش اینه که سوشال مدیاها یا رسانه های اجتماعی نگیم شبکه‌های اجتماعی چون متفاوته، رسانه‌های اجتماعی خیلی جای خوبی هن برای شبکه سازی. به طور خاص من پیشنهادی که میکنم در ایران موضوع لینکدین و توییتره. خب لینکدین که راجبش خیلی صحبت کردیم، توییتر فیلتره، ولی خب به هر حال امیدوارم که اینو به عنوان دعوت به یک عمل مجرمانه در نظر نگیرن. همه دیگه دارن میرن از توییتر استفاده میکنن. توییتر جاییه که اتم هستی کم هستی
واقعا با توییتر مشکل دارم، اصلا باش کانکت
نمیکنم. بعد اس ام اس بزنم مثلا امید چک کنم.
مردم که مثلا با یک اپلیکیشن جدید مواجه شدن.
نه خب به هر حال فضاش فضای خاصیه. فضاش اولی که خب تقریبا تا حد خیلی زیادی تکست بیس، البته خب عکس و این حرفا هم هست، ولی خب سرعت
بله سرعتش خیلی بالاست. مثلا من دارم، من همین که با تلگرامم آن تایم میتونم چک کنم و جواب بدم خوشحالم از خودم.
یه مقداری باید چیز بکنی، یه مقداری باید حساسیتتو کم بکنی. حالا اگه چیزی هم از دست دادی از دست دادی، اب نداره. البته روشای خوبی وجود داره در
تو توییتر رو میگی یا کلا؟
نه کلا
کلا اون مسیجی که من میذارم یه وقت از دست میدی بس اوکیه.
آره دیگه اوکیه دیگه. آره نه دیگه، خب مثلا پین میکنی توی تلگرام یا توی توییتر لیست درست میکنی آدمهایی که میخوای بتونی ببینی. حالا از ایناش بگذریم. توییتر هم بسیار بسیار چیز مفید و خوبیه. میدونی که یه هرمی داریم به اسم هرم رسانه‌های اجتماعی که توی این هرم هر چقدر به سمت بالا بریم رسانه‌هایی که توش هستن عمومی تر میشن، مثلا فیسبوک، و هر چقدر که به سمت پایین بیایم رسانه‌های یعنی به سمت قاعده هرم بیایم رسانه‌ها
تخصصی
تر میشن. مثلا فروم‌ها، مثلا الان ببین برنامه نویسا از گیت‌هاب استفاده میکنه.
بله.
برای اینکه سوال بپرسن و جواب بگیرن. منی که برنامه نویس نیستم گیت‌هاب به دردم نمیخوره. خوب. و احتمالاً ممکنه که مثلا شاید چندین بار سر زدم مثلا برای پیدا کردن، مثلا سرچ کردم تو گوگل و مثلا جواب گیت هاب داده بهم. ولی خب اونا با گیت هاب زندگی میکنن. هر کس در سطحی که مخاطبینش هستن باید سوشال مدیا خودش رو انتخاب بکنه. کسی که عکاسه مثلا احتمالاً باید بره سراغ، یا کسی که توی کار تصویره، یا احتمالاً مخاطبینش بیشتر با تصویر ارتباط برقرار میکنن، اینستاگرام، یوتیوب، آپارات، پینترست و چیزهای شبیه این. ممکنه یه نفر به این نتیجه برسه که بیاد وبلاگ بزنه یا وبسایت بزنه، که خیلی 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 اتفاق مهم و خوبیه. و مخصوصاً من البته در درجه اول دارم به خودم میگم، به صورت منظم آپدیت کردنش، اعتبار حرفه‌ای که وبلاگ و وبسایت بهتون میده رو هیچ چیز دیگه‌ای تقریبا نمیده. به سوشال مدیاها اعتباری نیست. الان پس فردا اگر که به این نتیجه برسن که چه داخل چه خارج از کشور کلید تلگرام رو خاموش بکنن، درصد قابل توجهی از محتوایی که تو این چند سال توی کشور تولید شده از بین خواهد رفت، به باد میره. حالا تو کانال تلگرام تو ممکنه بزنی.
همین می‌خواستم بگم که حتی صحبت فروم کردی، لزومی نداره لزوما اسمش فروم باشه، میتونه همین گروه‌ها و کانال‌های تلگرام باشه، میتونه گروه‌های تخصصی توی لینکدین باشه.
همینطوره.
خیلی جا هست که اصلا یه روشی که آدما رو ما بتونیم پیدا کنیم دقیقاً اتفاقا همینه. ما بریم توی این گروه ها، یه گروه تخصصی مثلا راجب مثلا فرایند های کسب و کار که من بهش علاقه مندم، میرم و یهو میبینی یه آدمی که خیلی آدم مثلا خفنی، خیلی وقتا دنبالش بودی، کتاب نوشته فلان، رو
اونجا رو به سادگی پیدا میکنی
و یه پستی گذاشته و تو کامنت میدی و جوابتو میده. و این یعنی واقعا یه فرصت طلاییه که تو بتونی انقدر سریع و راحت دسترسی به اون آدم پیدا کنی و اگر خوب پیش بره کم کم میتونی فالوش کنی، هی انگیج بشی باهاش که بتونی یه شبکه‌ای رو بسازی، پس فردا یه مسیج بزنی، مثلا این کلاسی درس میده بری، انقدر که این رابطه رو توی زمان بسازی،
بکاری و بداری. و البته میدونی که امید احتمالاً توییتر حتی از این نظر از لینکدین هم قوی تر و بهتره. مهمترین علتش اینه که خیلی از آدما توییترشون دست خودشونه. یعنی مثال بزنم، من یک بار به رئیس دفتر سازمان ملل توی ایران مثلا فرض بگی توی توییتر مثلا یه منشنی زدم بهش و ایشون جواب منو داد. حالا نمیدونم که خودش بود، مسئول رسانه‌ایش بود، کی بود، ولی خب به هر حال از قالب یک پروفایل با تیک آبی جواب رسمی به من داده شد. رئیس جمهور این اتفاق افتاده برای آدم‌های مختلف، معاون‌های رئیس جمهور این اتفاق افتاده. به این اتفاق خوبیه، تو به این راحتی ممکنه که پیدا نکنی. مثلا تو ممکنه که مشکلی رو می‌بینی جایی، یه تقاضای کمکی رو داری که هیچ جایی بهتر از سوشال مدیا پیدا نمی‌کنی. ممکنه زنگ بزنی اونجا تلفن کسی بر نداره، نامه بزنی گم بشه، ایمیل بزنی خونده نشه، ولی تو سوشال مدیا این اتفاق می‌افته. و در نتیجه فکر می‌کنم که وقت گذاشتن هدفمند، نه غیر هدفمند، در سوشال مدیاها یک جور سرمایه‌گذاری خیلی 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 جدی و
آره من به نظرم ایمیل یا حتی تلفن واقعا الان ذریع موفقیتش خیلی پایین‌تره، ولی سوشال خیلی بالاست
برای آدمای بزرگ لااقل.
اما میخوام بگم حتی مهمتر از اون به نظرم همچنان بحث آفلاینه و در واقع فیس تو فیس و حضوری هست.
درسته.
و مثلا دوباره میگم دنبال ما یه آدمی هستیم، اون آدم توی رویدادیه، یه جا سخنرانی داره، یه جا داره درس میده، یه جا پنلی داره، یه جا توی کنفرانسی هست. به نظرم بهترین فرصته که خیلی با برنامه ریزی سراغ اون آدم بریم و واقعا باید بتونیم که این الیویتر پیچ یا چی ارائه آسانسوری
میگن،
آره خب واقعا بتونیم توی اون تایم کم، توی اون 30 ثانیه، توی اون 20 ثانیه هر چقدر که هست، سری خودمون رو، حالا راجب خودمون میخوایم صحبت کنیم، راجب کسب و کارمون، راجب هر چی که هست، تو اون 20 ثانیه با اون طرف صحبت کنیم، قلاب رو بندازیم، نظرش جلب شه که وایس با ما حرف بزنه.
یه چیزی راجب داشته شبکه من بگم، ما یه ایرادی که نمیدونم ایراده، به هر حال حالا یه مشکلی که تو ایران داریم معمولا اینه که اگر که ایمیلی به کسی میزنیم خیلی وقتا جوابشو نمیبینیم، حتی اگر طرف ایمیلو دیده باشه.
بله.
ایمیل به اون میاد جواب بدیم بگیم دیدم، مثلا فرض کنیم متشکرم از ارسال ایمیل شما، متشکرم. این خودش واقعا اثر میگذاره روی شبکه سازی.
من دقیقاً صحبتی که همین گفتم توی تیوان راجع به شبکه سازی داشتم، همه اینها رو هم گفتیم و آخرش یه نفر اومد و یه کمکی میخواست، اتفاقا راجع به پیچ دک یا حالا ارائه به سرمایه گذار بود و گفتم به من ایمیل بزن و من برات مثلا یه در واقع راهنمایی که خودم درست کردم رو برات میفرستم و این رو فرستادم و هیچ وقت جوابی ازش نیامد و نه تشکری نه هیچی.
تمام این آدم تمام شد
این آدم سوخت.
بسیاره.
خب از این هم بگذاریم بریم سراغ این که آها، و یه موضوع، یه نکته هم اینجا توی بحث آفلاین یا حضوری باز به بچه ها میگفتم، خیلی مهم نیست که بیزنس کارت تو یا کاتالوگ تو یا شماره تماس تو به طرف بدی، کاملا مهمه که از اون بگیری. علتش اینه که یه آدمی که سرش به تنش میارزه، سر شلوغ فلان، توی کنفرانس بهش 50 تا بیزنس کارت میدن، 50 نفر بهش میگن که آقا مثلا با ما تماس بگیرین، شماره ما فلان، اون آدم سر شلوغ و به نظر من اغلب اینها رو میندازه دور و باهاشون کاری نره، مگر اینکه واقعا شما دیگه نظرشو جلب کنه. اما برعکسش، اگر شما موفق بشین که همونجا صحبت جذاب باشه، اون آدم واقعا اینترستد بشه و بگه که خب این شماره زنگ بزن به منشی من بگو فلانی گفتش که فلان قرار بذاری، اونجا شما برنده شدی، چون که 100% زنگ بزن به منشیش میگه خود آقای فلانی تو کنفرانس فلان به من گفتن فلان قرار ست کنین و واقعا منشی این کار رو میکنه.
گرفتن بیزنس کارت هم هنریه ها،
هنره دیگه.
یه بار من یادم یه جشنواره رفته بودم، حالا کسی که نیستیم ما، ولی خب به هر حال حالا در بین یک جمعی شناخته شدیم، یه آقا پسری اومد به من مثلا فرض بگیر که در حالی که داشت آدامس میجوید، بعد اومد گفت که من دست این بیزینس کارتتو بده به من. گفتم خواهی چی کار؟ گفت که آه راست یادم رفت، بعد یه دونه بیزینس کارت داد به من که حالا مثلا پرینت گرفته بود و یه چیز داغونی بود، حالا خیلی مهم نبود، اینو داد. گفتم که مرسی، حالا من چه کمکی میتونم به شما بکنم؟ بیزینس کارتم بود، حالا بعد میخوام بعدن. حالا منم دادم به خاطر اینکه این بنده خدا بره، ولی خب به هر حال همین اینکه چه شکلی در گفتگو رو باز بکنی. بله. با طرف مثلا چه شکلی خودتو معرفی بکنی.
میخوام بگم فقط هم بیزنس کارت طرفو گرفتن نیست،
ارتباط بعدش مهمه.
یه چیزی که طرف بگه ببین ایمیل بزن، خیلی وقت شد طرف هم بیزنس کارت داده گفته اوکی بهم ایمیل بزن فلان، ازش میپرسم تو سابجکت ایمیل چی بنویسم که منو یادت بیاد یا حتما چکش کنی یا بخونی. این یه چیز واقعا خوت کوزه‌گریه،
خیلی قشنگ بود، یاد گرفتم.
یه جوری کنی که خب من باشه زنگ زنم به منشیتون چی بگم دقیقاً فلان، که واقعا ذریب اطمینان این که اون آدمو پیدا کنی بره بالا.
بسیار عالی.
خب مثلا به نظرت چه جوری باید ما شبکه‌مون رو ازش نگهداری کنیم و تقویتش کنیم و زنده نگهش داریم؟
ببین من فکر میکنم که یکی از مهمترین اصول شبکه سازی اینه که تو نمیتونی شبکه رو یک طرفه باش برخورد بکنی و فقط انتظار داشته باشی ازش بگیری.
انگلی برخورد نکنی،
دور از جون. هم باید بدی و هم باید بگیری در داخل شبکه. این رویکرد آدم اگر که رعایت بکنه احتمالاً خود شبکه تقویت و تحکیم میشه، یعنی به هر حال آدم‌ها نگاه میکنن ببینن که تو یه فایده‌ای داری که تو رو تو شبکه‌شون نگه دارن. یکی از کارهایی که من خودم انجام میدم و راضیم ازش، آموزش رایگان دادن و مشاوره رایگان دادن.
بله.
حالا آموزش رایگان دادن ممکنه که تبدیل بشه به ده صبح که بارها راجبش صحبت کردیم. بله. و ممکنه که نه، مثلا فرض بگیر این باشه که من برم توی اصفهان، مثلا فرض بگیر که به دعوت یه جایی پولم نگیرم، داوری بکنم، مشاوره بدم. توی سوشیال ها حضور جدی داشتن شرکت توی رویدادها به نظرم خیلی مهمه، و این که تو دست بده داشته باشی. مسلما اگه دست بده داشته باشی، نهایتا از شبکه چیزهایی به دست میاری. مثال های بسیار 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 زیادی دارم از استارتاپ های خیلی کوچیکی که بهشون کمک کردم و کمک هایی بوده که برای من خیلی هزینه نداشتن، ولی کمک هایی که اونها در مقابل به من کردن بسیار بسیار ارزنده بوده و به کار من میومده.
یه جور کارماست، درسته، یه کاری الان میکنه
که بهت برگرده، که ایزد در بیابانت دهد بازه.
آره واقعا منم مثال های زیادی دارم که در واقع شروع کردم به آدم یا آدم هایی یا تیم هایی خیلی در طبقه اخلاص گذاشتم، واقعا بدون چشناش و توقعی، فقط کمک کردم و
یه وقتی برگشته،
یه سری هم بر نگشته و ممکنم بر نگرده، ولی من حاضرم این سرمایه گذاری رو بکنم.
احسنت. نگاه سرمایه گذاری نگاه مهم.
آره کاملا.
یه مثال دیگه بزنم الان. حالا ببین، مثلا ما از دوستانمون، از مخاطبینمون در وبلاگ، ببخشید، از مخاطبینمون در پادکست خواستیم که آقا کمک بکنید به ما که ما متن‌های اینا رو پیاده سازی بکنیم.
بله.
یکی دو نفر اعلام تمایل کردن و خب حالا مثلا کسی پی نگرفت، من خودمم به عمد خیلی پیگیری نکردم. این تایپ متن، با وجود اینکه کار بسیار سرکاری به نظر میاد،
کار گله
یکی از بهترین روش‌هایی بود که میتونست که کسی که این کار رو انجام میده رو با استارتاپ خوبی مثل شنوتو آشنا بکنه، و دو اینجوری باشه که اگر به من یا تو کسی تماس میگیره تلفنشو برداره. من به این راحتی تلفن بر نمیدارم با کمال تاسف، خاطر اینکه خیلی سنم شلوغه. و این شبکه سازی دیگه، یعنی تو مثلا ممکنه که 1 ساعت در هفته، 2 ساعت در هفته وقت بذاری، ولی برای یک مدت خیلی خیلی طولانی یه سری آدم و شبکه‌های پشت اون آدم‌ها رو
کاملا موافقم
تقریبا رایگان بر در اختیار بگیری، و این خب فرصتیه که به نظرم خیلی از دست داده.
آره واقعا، یعنی آره منم خیلی تعجب کردم راستش که تو توییت کردی و خیلی تعداد کمی شاید جواب دادن، و آخرش هم تقریبا
هنوز رو میزه. آره
این آپشن رو میزه، و این در حالیه که خیلی ها دنبال حتی شخص خود تو هستن که ازت کمک بگیرن، ولی حاضر نیستن اون کمک رو به تو بدن، اون شبکه رو بسازن، اون رابطه رو بسازن که حالا
در حالی
بتونن
که کمک من بهشون مشروط و منوط به این نیست معمولا، ولی خب به هر حال این انتظار وجود داره که رابطه ها دو طرفه باشه. نمیدونم، این راهکارهای من بود که داشتم، و این کیسی بود که به نظرم اومد بگم. آره. که حتی خیلی قرار نیست کسی تخصص
کار عجیبی
بکنه باشه.
حتی یعنی واقعا تایپ این چقدر، 1 ساعت هر اپیزود، واقعا
3 ساعت حد اکثر وقت،
حد اکثر، ولی کاملا به نظرم میتونست که بازگشت سرمایه داشته باشه.
قطعاً.
چیزی که میخوام اضافه کنم اینه که واقعا حرفه‌ای برخورد کنین با شبکتون، و در راستای زنده نگه داشتنش تماستون رو با آدم ها قطع نکنین. خب یکی از دوستان بود که من واقعا دعواش کردم و گفتم ببین تو نمیتونی همین یه مدتی غیب بشی و بیای بعد یه کمکی بخوای، یه کاری بخوای. گفتم حتی شده 3 ماه یه بار سلام فلانی چطوری، خواستم حال تو بپرسم، دلم تنگ شده، یا
تبریک عید بده به عید مثلا،
یا
آخ ببخشید من چیز راجع به تبریک عید بدم. من تبریک عیدام تقریبا تا 13 به در طول میکشه. بعد فرستادن داره تبریک عید؟
نه با مار حساب نمیکنم.
من مخلصتم، زنگ میزنم به تبریک عیدا. مثلا من اینقدر بدم میاد این تبریک عیدایی که به قصد برقراری ارتباطن و مثلا نگاه میکنیم میبینی که یک متن ثابت اومدم بهت فرستادن پایینش مثلا ارادتمند آقا پرویزم یادش رفته برداره. من وایس میفرستم معمولا، مثلا فرض میکنم میگم که سلام امید عزیز، مثلا نمیدونم فلان الان فلان موقع است یادت افتاد خواستم بهت تبریک بگم. وقت میگیره ولی ارزش داره.
آره شخصی سازی یا کاستماایز کردن ازم به شدت توی این مهمه. و این که میگم حتی خیلی وقتا این کارو مثلا شما میتونی بگی که مثلا سلام هستم خوبی، من مثلا رفتم یه شرکت جدید یا کار خودم رو انداختم یا فلان کردم، یا
خواستم خبر داشته باشی.
همین و همین چیز کوچیک باعث میشه که این تماس بمونه و بعدن هم با هم یه کاری دارین توی ذهن میثم باشه که این آدمه هست، یهو یاد یه چیزی میفته بگه این فلانی که
مثلا یه اتفاقی افتاده، هر کسی تو بعد از مدت‌ها بیخبر باشی ازش و ببینی که مثلا سلام خوبی میگه و نمیدونم فلان و این حرفا، اولین فکری که من میکنم اینه که نتورک مارکتینگ رفت
تو رو بشه گولد کوست.
نه گولد کوست، گولد کوست اینا که بابش بسته شد الان، حالا تبلیغ نکنم چیز دیگه‌ای هست، اشکال دیگه نتورک مارکتینگه، ولی خب اولین فکری که به ذهن من میرسه اینه که طرف احتمالاً نتورکره به قول خودشونو.
من فکر کنم فقط تنها استثنایی که اینجا هست شاید یه دوستیای قدیمیه که مثلا شاید من و تو 3 سال هم اصلا خبر نداشته باشیم، بعد 3 سال با هم کار داشته باشیم، هر دو جون و دل انجام میدیم. ولی خب این واقعا یه استثناست.
آره، نوع رابطه متفاوته، شاید به خاطر اینکه ما نوع ارتباطمون با هم دیگه متفاوته. توی اپیزود قبل بود یا اپیزود قبلی من کتاب نوپای خود را به دنیا بیاور رو از آقای رید هافمن معرفی کردم. توی این کتاب میاد میگه که شما 3 نوع کانکشن دارین معمولا توی اطرافیانتون، یا 3 لایه دارین. لایه اول آدمایی هستن که هر روز میبینیتشون و مثلا همکاراتن یا خانواده نزدیکتن. لایه دوم آدمایی هستن که نوع ارتباطت باهاشون یه مقداری ضعیف‌تره و مثلا ممکنه که ماهی یه بار ببینیشون یا مثلا با هم دیگه مثلا ارتباط این تیپی داشته باشین. ولی یه سوم آدمایی هستن که حتی از این هم ارتباطات ضعیف‌تره باهاشون و ممکنه که سالی یه بار ببینی یا اصلا ندیده باشی یا یک بار توی کنفرانسی دیده باشی یا توی سوشال هم دیگه رو دیده باشین و چیزای شبیه این. میگه هر 3 لایه اینها مهمن.
بله.
درسته که نوع ارتباط تو مستحکم‌تره و محکم‌تره با لایه اول، ولی تعداد اینا بسیار محدودتره، مثلا ممکنه کلا 10 نفر باشن، ولی ممکنه که تو مثل لینکدین من مثلا 3000 نفر به یک شکلی ارتباط داشته باشی. بله. باهاش و باید همه این 3 لایه رو به قول ما اصفهانی ها داری بکنی، داشت بکنی و نگهداری بکنی. و چیز بسیار شگفت انگیزی که ایشون میگه اینه که میگه که معمولا قسمت عمده کارهایی که به تو ارجاع میشه از لایه سومه.
چه جاله.
این البته به نقش پرسونال برندینگ و نمیدونم این حرفا هم هست، ولی خب میدونی من یکی رو میشناسم که اون یکی رو میشناسه که نمیدونم فلانه، یه همچین شکلیه. میگه که مثلا امید کسی رو میشناسی که مثلا بیاد بتونه خوب کار ضبط انجام بده، تو میگی که آره مثلا عارف از بچهای شنوتو مثلا میتونه بیاد این کار انجام بده. من ممکن ندیده باشم تا حالا عارفو، ولی مثلا فرض بگی به واسطه ای تو میشناسم.
همینه دیگه، همینه. همه شبکه سازی به نظر من همینه. راجع به پرسونال برندینگ گفتی، به نظرم خیلی خوبه 10 دقیقه راجعش حرف بزنیم و ببندیم. اما حالا 5 دقیقه یه مثالی میخواستم بگم راجع به داوطلب شدن، کمک کردن. مثلا خب خیلی رویدادها هست، شما میتونی بری تو اون رویداد داوطلب بشی و به واسطه اون با آدمای خیلی مهمی، با سخنراناش، با کسایی که طراحی میکنن، کسایی که هماهنگیشو دارن انجام میدن، با یه تیم آدمی آشنا میشی و واقعا وارد اون شبکه میشی. یا حتی میگم آر نباشه، حتی کار گل انجام بدین تایپ کردن. واقعا. من بیادم خودم خیلی هم دور نیست، شاید توی IBM که بودم برای خودم، خب بعد من این همه کار نمیدونم فوق لیسانس فلان اونجا برای خودم پوزیشنی داشتم، اما میخواستم وارد یه گروه خیلی تخصصی بشم، در واقع داخل IBM جا به جا بشم و واقعا دنبال این آدما میدویدم، گفتم مثلا کاری دارین فلان، من مثلا کمک از دستم برمیاد و واقعا مثلا یه سفر پا شدم از این ور آمریکا، رفتم اون ور آمریکا توی ورکشاپی بهشون کمک کردم و با من آشنا شدن و خوششون اومد و این رابطه مثلا توی 2-3 ماه طول کشید تا اینا منو قبول کردن. یه گروه خیلی کوچیکی بود، خیلی سخت آدم میرفت توش و رفتم اون تو و کلا مسیر کار من عوض شد. خیلی خیلی اتفاق افتاد برای من.
خیلی اصلا واقعا یکی از بهترین روش‌ها همینه. دوستی هست که من اسمش رو نمیبرم، مثلا فرض بگی که اینجوری بگم قصهش رو، چقدر احتمال داره که تو مثلا بتونی فیروز نادری یا انوش انصاری از نزدیک ببینی و مثلا موضوعی باشو مطرح بکنی؟ حالا مخصوصا به طور خاص خانم انصاری ممکنه که به واسطه این که حالا میتونه اینوست بکنه، ممکنه که در نقش انجل برای تو ظاهر بشه. کسی رو میشناسم که برای کنفرانسی در اسپانیا داوطلب شد، فقط هزینه بلیتش رو داد، مثلا فرض بگی نزدیک 3 میلیون تومان رفت و برگشت، اسکانش و اینا با اون ور بود، پاشد رفت نمیدونم سوپ ریخت تو کاسه داد و مثلا در حاشیه اون کنفرانس انوشنسری رو دید و مثلا موضوعی رو مطرح کرد باشه، الان که چه اتفاقی افتاد بعدش نمیدونم، ولی خب این یعنی حتی حاضر شد که مثلا از اینجا پاشه بیاد بره کیلومترها مایل ها اونورتر یه کار داوطلبانه انجام بده.
متاسفانه این فرهنگ تو ایران جا نیفتاد و همه اینطوری ان که همش از تو میخوان چیزی بکنن یا کمکی بگیرن بدون اینکه هیچ زحمتی بکشن، بدون اینکه هیچ کمکی بکنم. خب ما خیلی وقت نداریم، میسم یه خود راجع به پرسونال برندینگ صحبت کنیم و من خیلی سریع میپرم توش. به نظر من پرسونال برندینگ یه چیز معروفی هست، میگن که اون چیزیه که وقتی تو اتاق نیستی در موردت میگن.
تو الان در مورد من چی فکر میکنی؟ مثلا اگه من تو اتاق نباشم راجع به چی میگی؟
تو اتاقی الان نمیتونم بگم، برو بیرون با عارف ما اینجا میشینیم حسابی باش صد حرف بزنیم. نه ولی من به نظرم اینه که واقعا اون آدم به چی معروفه. یعنی من الان بپرسم مثلا چه میدونم فلان دوستمون مثلا تقی، تو راجب تقی
موسا
چی میاد
تو ذهنت؟ چی میاد؟
خب یه وقت هست مثلا میگیم مثلا آدم جدیه، یه وقت میگی آدم بیخیالی، یه وقت میگی آدم خیلی مثلا کاریه، ممکنه آدم خوشگذرونی، ممکنه آدمی که خیلی کمک میکنه، ممکنه یه آدم متخصصیه. به نظرم این چیزیه که در واقع تو از خودت شاید تشعشع میدی، میدونی توی پخش میکنی که همه ببینن چیه. و داستانش اینه که نظرم باید خیلی برنامه ریزی شده و با طراحی این کار رو بکنی.
احسن،
که چیز اشتباه به اشتباه،
استراتژی باید داشته باشی. واقعا من اون موقعی که از فناپ اومدم بیرون، خب تا مدت ها هنوز بج فناپی داشتم به قول معروف، یعنی هم منو به عنوان یک فناپی سابق میشناختن، البته الان فکر میکنم مقدار کمتره. خب فناپی بودن مزایایی داشت و معایبی داشت برای من و من تصمیم گرفتم که مثلا فرض بگیر اینو یه مقداری از خودم، این فناپی سابق بودن رو دور بکنم، یا فناپی بودن رو دور بکنم. به فناپی سابق هستم، افتخارم میکنم اون مدتی که بودم و بسیارم لذت بردم و چیز یاد گرفتم. یکی از کارهایی که مثلا فرض بگیر کردم، من همین توی توییتر هشتگ 10 صبح زدن و نکات کوتاه کاربردی گفتم بود که همزمان تو لینکدین هم منتشر میشد. این من رو به عنوان یک هویت مستقل میثم زرگرپور مطرح کرد و این مقداری اون وجه فناپی بودن رو این مقداری کمرنگ کرد. و جالبه بگم که عید امسال بود، من به آدم های مختلفی از روش های مختلف مسیج دادم که آقا من برای خودم مثلا فرض بگیر که دنبال این بودم که یک تصویری از خودم ایجاد بکنم و دوست دارم بدونم که چقدر موفق شدم. دقیقاً همین حرفی که تو می‌زنی، آدم باید استراتژی داشته باشم.
یه جور بازخورد 360 طوره که ببینه آدم راجع به چی فکر می‌کنه و برنامه‌ریزی کنی برای اینکه
آره من انقدر علمی نگاه نکردم بهش، دوست داشتم بدونم آدم‌ها راجع به الان من چه فکری می‌کنن که ببینم با اون چیزی که من لااقل برنامه‌ریزی کرده بودم برسم چی بود. و خیلی چیز یاد گرفتم، یعنی فهمیدم یکی دو جا اشتباهای اساسی کردم و یکی دو جا هم خیلی خیلی خوب قدم برداشتم. و به نظرم ارزش داره پرسونال برندینگ،
خیلی سرمایه‌گذاری کردن و توی شبکه نقش بسیار مهمی داره. خب مثلا چه میدونم، من همیشه سعی میکنم خیلی آدمی باشم که سریع جواب میدم، کمک میکنم، دقیقم یادم نمیره و این باعث میشه آدمو روم حساب کنم.
این الان یکی از پارامترهایی که تو دنبالشی.
آره این پارامتر که من دنبالشم و وقتی با آدما صحبت میکنم خودم و میپرسم این هست که آقا امید یا اگه بتونه کمکی کنه واقعا میکنه، میشه روش حساب که اگه قولی میده، و اگرم نتونه خیلی صادقانه میگه من نمیتونم، حالا یا معرفی میکنه یا هرچی. یا مثال دیگه اینه که من خیلی خودم ناخودآگاه یه مدتی که فعالیتم توی حالا اکوسیستم استارتاپی یه خود داشت زیاد میشد، یهو دیدم آدما دارن منو به در واقع بحث استارتاپ خیلی میشناسن، در حالی که من شاید
بیشتر دوست داری انترپرایز شناخته بشی.
نه من کارم خب واقعا شاید 30% توی حوزه استارتاپ هاست. خب بیشتر من کار مشاورم، حالا ممکنه با شرکت های دانش بنیان و غیره کار میکنم، ولی آره تگی که رو من میزنم تگ خیلی استارتاپ نیست، اون خیلی باید کم رنگ تر باشه.
مثلا مدیریتش بکنی، آره. افسان رو راه انداختی.
بله و توی افسان خیلی تکیه رو این دارم که آشه یه شرکت مشاور مدیریت، نه من خدمات مثلا منتورشیپ استارتاپی نیست. استارتاپ هم توش هست ولی
اسلوگانت خیلی قشنگه، فرم ریفرم ترانسفورم، عالیه.
فرصتی بشه راجع به اون باید صحبت کنیم.
اینم جزء به هر حال برندینگ تو.
آره
تو عملاً داری یه برندی رو می‌سازی
و خیلی مشخص من روی خیلی کار کردم که بتونم با این سه کلمه بگم من دقیقاً تو
داری چیکار انجام میدی،
چیکار می‌کنم. خب ما وقتمون فکر می‌کنم تموم.
من یه فقط یه بازخوردی بدم. یه دوستی به اسم آقای تاها اپیزود اول پادکست رو گوش کرده بود و به من اینطور بازخورد داد. اول اینکه خب جالب بود اپیزود اول گوش کردن، این از اول شروع کردن به نظرم به حال ارزشمنده که ماشاءالله پر ایده اید، دستتون درد نکنه. یه عالمه تجربه که من هیچیشو ندارم، ایشون تجربیات خیلی خیلی عجیب و باحالی دارن. فکر کنم نصف اونایی که رو کاغذ ننوشته بودیدم نگفتید، مثل الان که ما نگفتیم. البته من الان به شدت تمایل دارم که تا میشه از این استودیو برم بیرون، به خاطر اینکه تسعید میشم از گرما.
ما به توصیه دوستان گوش نکردیم و وسط نیم ساعت نرفتیم بیرون و
آره
ان شاء الله توی پادکست بعدی این کارو نمی‌کنیم.
خب بسیار عالی دوستان، خیلی متشکر ازتون. ببخشید یکم تونتون حرف زدیم، بذاریم به حساب اینکه خیلی گرممون بود. منتظر پاسختون راجع به سوال هفتمون هستیم. بهمون کامنت بدین، شیر بکنید، با بقیه به اشتراک بذارین. کانال تلگراممون راه افتاد 10am، ببخشید پادکست 10am، به خاطر اینکه توی تلگرام تو نمیتونی اسم کانال رو با عدد شروع بکنی و حتما باید حرف باشه.
من خوشحالم که با خبر شدم خودم از این
عدد کردم.
چک
نمو چرا عدد کردم، ولی نشونتون نمارم. وبسایتمون سر بزنید، به همون ایمیل بزنید به salam@10ampodcast.ir، کامنت بذارید برامون هر جا که این پادکست رو شنیدید،
توییت کنید، انتقاد کنین، بازخورد
بدو بیرا بگین، فوش بدین بهمون. آره خوبه، واقعا دوست داریم. باورتون نمیشه هر کامنتی که شما میذارید برای ما در شنوتو، من ایمیلش که میاد برام گذاشتم فیلتر کردم که این استار بشه بیاد توی این باکسم، اسکرین شات میگیرم میفرستم برای همه. خیلی ذوق میکنیم، خیلی خوبه، به خاطر اینکه یاد میگیریم و من خیلی اعتقاد دارم به یاد گرفتنه.
خب بازم ممنون
با ما در این پادکست
با سرعت ما رو گوش کردین. ما قسمت بعدی که قرار اتفاقا همین نیم ساعت دیگه ضبطش بکنیم راجع به
اخلاق
کاری، صداقت و غیره است و یه مهمون خیلی خوب داریم، آقای علی نعمتی.
آره.
و به زودی براتون اون رو هم پخش میکنیم.
مرسی، متشکر، خدا نگهدار.
تا حالا به این موضوع فکر کردی که تجربهاتو با دیگران به اشتراک بذاری؟ با استفاده از شنوتو صدای شما در سراسر دنیا شنیده میشه. پس منتظر چی هستی؟ تجربهاتو با دیگران به اشتراک بذار.